سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. نخست مهمترین خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان گزارش‌ها در مورد خریداری اسلحه دافع هوا از روسیه را رد کرد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت امروز در شبکه ایکس تویتر سابق ادعا کرد که سخنان عبدالبصیر صابری رئیس لوجستیک وزارت دفاع در این مورد تعریف شده. صابری در گفتگو با خبرگزاری تاس که دو روز پیش منتشر شد گفته بود که با فراهم شدن شرایط حکومت طالبان مایل است که اسلحه دافع هوا و تجهیزات نظارت حریم هوایی را از روسیه خریداری کند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان از اسلحه و تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا که میلیاردها دلار ارزش دارد استفاده می کنند. پلیس جرمنی یک زن 32 ساله را پس از آن دستگیر کرد که در نتیجه حمله‌اش با چاقو 6 نفر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد شام دیروز در یک بس در شهر زگن رخ داد. بس حامل 10 تن راهی یک جشنواره در غرب جرمنی بود. مقامات امروز گفتند که شواهد در مورد انگیزه سیاسی یا مذهبی این رویداد به دست نیامده. پلیس جرمنی گفته که این زن که شهروند آلمان و بدون ریشه مهاجرت است، بیماری روانی دارد و مواد مخدر استفاده می کند. یک هفته پیش در رویداد حمله با چاقو در شهر زولینگن آلمان، دست کم 3 تن کشته شدند. نظامیان ایالات متحده و عراق در یک عملیات مشترک جنگجویان مظنون گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در انبار واقع در غرب عراق هدف قرار دادند. با گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس، مقامات امروز گفتند که در عملیات 29 آگست دست کم 15 تن کشته شدند و 7 سرباز آمریکایی زخم برداشتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که جنگجویان با اسلحه نارنجک و کمربندهای انتحاری مجهز بودند. هرچند داعش سالها پیش در عراق و سوریه سرکوب شد، جایی که آنها خلافت اسلامی اعلام کرده بودند، نیروهای آمریکایی همچنان علیه این گروه به مبارزه ادامه دادند. یک هلیکوپتر حامل 22 تن در منطقه کامچاتکای شرق دور روسیه سقوط کرد. اداره یوانوردی ملکی روسیه امروز از این رویداد خبر داد. تلاش های نجات روان است. گزارش شده که احتمالاً این هلیکوپتر می-8 گروهی از گردشگران را حمل می کرد. مقامات گفتند که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. و مقامات صحی غزه می گویند که امروز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در غزه آغاز شد. اخیراً اولین مورد پولیو در منطقه جنگ زده غزه بعد از 25 سال ثبت شد. موسا عابد، یک مقام وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندب حماس، گفته که مقامات محلی صحی، ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی کامپاین واکسین را در منطقه مرکزی غزه امروز آغاز کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بعد دنبال اخراج 28 افغان از آلمان، مهاجران نگران تغییر نگرش‌های اجتماعی به خودشان در آن کشور هستند.
حتی او قسمت‌های از آلمان که یک مقدار فضای باسری دارد و حتی در غرب آلمان هم شما شاهد واکنش‌های احساسی منفی مردم آلمان، بخصوص جوان‌های آلمانی و مهاجرین هستید.
از خدمت سربازی در افغانستان تا کار شاقه در ایران، روایت شماری از نظامیان پیشین افغان.
این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه ای که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرج مصرف ما رو پورا نمیکنه. در اوجه فامیل، در اوجه به سرپرست، خود ما اوجه آواره شدیم.
دست فروشان در شهر طالقان میگویند که از کار در شهر منع شدند.
زمانی که ما در جای مرکزی وقتی کار میکردیم، دادن مدرسه بود یا در طرف های جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که از اوجه خوب بود.
برنامه زن و زندگی را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. امیدواریم که روز شنبه را به خوشی سپری کرده باشید. اخراج 28 افغان از جرمنی به افغانستان نگرانی شماری از مهاجران افغان در جرمنی را نسبت به تغییر رویکردهای اجتماعی در برابرشان برانگیخته. وزارت داخلی جرمنی روز جمعه گروهی از مردان مهاجر افغان را که متهم به ارتکاب جرایم مختلف خوانده شدند به افغانستان فرستاد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از آن که جرمنی 28 افغان متهم را اخراج به افغانستان فرستاد، این اقدام سبب نگرانی شماری دیگر از افغانان مهاجر در جرمنی شده است. آنان میگویند احتمال دارد این رویدادها سبب تغییر رویکردهای اجتماعی و ایجاد نگرش‌های منفی در برابر آنان در جامعه شود. وزارت داخلی جرمنی روز جمعه 30 آگوست 28 افغان را که به گفته آنان به جرایم مختلف در آن کشور متهم بودند، در یک طیاره چارتر به افغانستان فرستاد. این نخستین اخراج افغانان از جرمنی به افغانستان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان صورت می‌گیرد. نسرین حمیدی، یک پناهجوی افغان در جرمنی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"اکته هم در دولت پیش در قانون و تولنیست تصویر خراب
می‌کند. این گونه حوادث تصویر جامعه افغانی را خراب می‌کند. می‌تواند زندگی دیگر افغان‌های مهاجر در جرمنی را سخت‌تر کند. مثلا می تواند در کار و زندگی افغانها سبب رفتار تعصب‌آمیز آنها هم شود. دیگر به پروسس دوسیه های آنها تاثیر می گذارد که می خواهند به جرمنی بیایند."
مهدی عارفی، پناهنده دیگر افغان در جرمنی، در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:
"مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نادزیر پا بگذارند باعث شده که یک جریان ضد مهاجر بسیار شدیدی در سالهای اخیر شکل بگیره و شما وقتی که در آلمان زندگی بکنی در این روزها متوجه میشی که حتی او قسمتهای از آلمان که یک مقدار فضای باسری دارد و حتی در غرب آلمان هم شما شاهد واکنش های احساسی منفی مردم آلمان بخصوص جوانهای آلمانی به مهاجرین هستید."
طیاره چارتر شده حامل این 28 افغان متهم مربوط به شرکت هوایی قطر بود که از لایپزیگ جرمنی پرواز و در میدان هوایی کابل نشست کرد. الجزیره روز شنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه قطر در این مورد گفته که قطر به خواست جرمنی در این بخش هم کاری کرده است. به نقل از منبع این هم آمده که وظیفه قطر این بوده تا پیام‌های هر دو طرف را به یکدیگرشان رسانده و زمینه این اخراج مستقیم افغانان از جرمنی به افغانستان را فراهم ساخته است. سازمان عفو بین‌الملل این اقدام حکومت جرمنی را محکوم کرده و آن را خلاف قوانین بشری بین المللی خوانده است. مشخص نیست که این افراد پس از رسیدن به افغانستان در قید حکومت طالبان به سر میبرند و یا آزادند. در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همچنان از سخنگویان وزارت‌های امور داخله و امور خارجه حکومت طالبان و سخنگوی اداره تنظیم امور زندان‌های این حکومت پرسیدیم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که به تازگی پلیس جرمنی اعلام کرده که یک زن 6 تن را به ضربات چاقو زخمی کرده است. پلیس گفته که این حادثه ناوقت روز جمعه در شهر غربی زگن در یک موتر مسافربری رخ داده است که مهاجم یک زن 32 ساله مبتلا به تکلیف روانی و مصرف کننده مواد مخدر است، اما در مورد هویت او جزئیات نداده است. اما مجله اشپیگل گفته که این زن تبع جرمنی است. رسانه های جرمنی وضعیت 3 تن از زخمیان را وخیم گفتند. حکومت جرمنی بعد از آن 28 افغان متهم را به افغانستان اخراج کرد که چند پیش در شهر زولنگین در نتیجه حمله یک تبع سوریه با چاقو در یک فستیوال 3 تن کشته شدند و 8 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن در 31 ماه مه سال روان میلادی هم یک افغان در شهر جنوب غربی مانهایم در یک راهپیمایی که از طرف یک جنبش ضد اسلامی راه اندازی شده بود به شمول یک افسر پلیس تعدادی از افراد را زخمی کرد که افسر پلیس بعد از آن در شفاخانه جان باخت.
علیرضا کریمی مشاور امور پناهندگی در جرمنی است و میگوید که شرایط کنونی افغانستان با افغانهایی که از جرمنی اخراج شدن مناسب نیست. جاوید فیضی در آغاز گفتگوی با آقای کریمی پرسیده که در مورد اتهام وارد شده بر این افغانها چه میداند؟
ببینیم به طور نرمال در حقیقت کشور آلمان به طور میتونیم بگیم که به طور پابلیک هنوز اعلان نکرده که اشخاص که دیپورت شدن از کدام ایالت ها بودن، ولی تا جایی که ما اطلاع به دست آوردیم فقط 2 نفرشان کسایی بودن که اینا مشکلات پلیسی داشتن، مشکلات جنایی داشتن، که تا جایی که اطلاع دارم یعنی تجاوز در کیسشان بوده، مشکلات فروختن مواد مخدر و آزار و اذیت اطفال زیر سن، اینا جزوی از کیس 2 نفرشان بوده. اما 26 نفر دیگه هنوز دولت هویت یعنی باز نکرده برای مردم.
کسایی که دیپورت شدن، آیا اشخاصی که مرتکب جرم جنایی نشده باشن اونا هم شامل خواهد باشن در این جمع؟
ببینیم طبق امو پروگرامی که در قسمت دیپورتی وجود داره، فعلا از لحاظ قانونی شرایط برای کسایی که اگر کیسای اینا رد شده باشه اونا به کشور افغانستان بفرستن شرایط نامناسبه، یعنی شرایطی نیست که او اشخاصی که فقط به خاطر کیس پناهندگی رچان دیپورت کنه، اما اشخاصی که مشکل پلیسی داشته باشن و در قسمت امنیت آلمان دوچار مشکل بشن اونا را دولت روان میکنه. ولی تا جایی که ما اطلاع به دست آوردیم دولت فدرال اعلان کرده که ما فقط کسایی که از لحاظ قانونی جرم ثابت شده و یعنی 100% مجرم میباشن اونا را دیپورت میکنن.
شرایط امروز افغانستان آیا مناسب است که افغانها در شرایط امروز افغانستان به افغانستان اخراج شوند؟
ببینیم فعلا شرایط افغانستان برای دیپورتی شرایط نامناسبه میباشه و از لحاظ حقوقی و از لحاظ حقوق بشر شما وقتی یک شخص را میتونین دیپورت کنین به کشوری که او شخص بتانه مخارج زندگی و همچنین امور زندگی خود را در کشور خودش بتانه پیش ببره، اما از لحاظ معیارهای بین المللی فعلا فرستادن مهاجرین به افغانستان میتونه که یک مشکل یا یک بحران بزرگتری را روی دست بذاره.
علی رضای کریمی مشاور امور پناهندگی در جرمنی با ما صحبت میکرد. این مصاحبه را در وبسایت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ما www.azadiradio.com.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به مناسبت 3 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید که با این اقدام آمریکا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده. پیش از این حکومت طالبان ادعاهای مشابه را رد کرده. در این حال برخی از متحدان افغان امریکا که در افغانستان ماندند میگویند که با تهدید روبرواند. خجسته کبیری گزارش میدهد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا با تکمیل شدن 3 سال از خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان میگوید با این اقدام امریکا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده است. مایکل مک‌کال رئیس این کمیته و یکی از منتقدان سرسخت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 3 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان روز جمعه 31 در یک اعلامیه گفته است با این کار افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده، جایی که به گفته او زنان مجبور به زندگی تحت اسارت ظالمانه طالبان شدند. در ادامه آمده که آمریکا با خروج نیروهای خود از افغانستان ده ها هزار متحد افغان خود را در معرض شکار طالبان قرار داده است، اما حکومت طالبان همواره اتهامات در مورد گسترش تروریسم از افغانستان را رد کرده و گفته که عفو عمومی در این کشور رعایت می شود. در اعلامیه به نقل از مکال آمده که اداره بایدن و هاریس با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک به 1000 آمریکایی را تنها رها کرد و تجهیزات نظامی آمریکا را که بیش از 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش داشت به جا گذاشت. در اعلامیه ادعا شده که طالبان اکنون آن را در بازارهای سیاه به فروش می رسانند. مکال همچنان افزوده به تاریخ 9 سپتامبر گزارش تحقیقات 3 ساله خود را در مورد خروج اداره بایدن هاریس از افغانستان منتشر خواهد کرد. طالبان به تاریخ 15 اگست 2021 برای دومین بار بر افغانستان حاکم شدند. بر اساس معلومات قصر سفید، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از 14 اگست 2021 میلادی آغاز و تا 31 اگست در همین سال تکمیل شد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود ادعا میکند که به خاطر کار با آمریکایی ها چندین بار از سوی طالبان بازداشت و شکنجه شده است.
چندین بار دستگیر شدم، شکنجه شدم و بسیار از جوانان و افراد شکنجه شدند. اینجا با بسیار مشکلات زندگی خود را سپری میکنیم. کار برای ما وجود ندارد. حق خود را خواسته نمی توانیم، از حق خود دفاع کرده نمی توانیم. زندگی اینجا بسیار دشوار است.
او از حکومت آمریکا می خواهد که از همکاران افغانش که در افغانستان باقی ماندند حمایت کند. همزمان با این زنان معترض افغان می گویند 3 سال زندگی تحت حاکمیت طالبان مانند یک خواب وحشتناک برای زنان افغان بود. یک زن معترض افغان که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند، به خصوص بالای خانم‌ها بیشتر محدود شدن، خانم‌ها آزادی را از دست دادن، خانم‌ها آزادی بیان را از دست دادن، خانم‌ها حق و حقوق کرامت انسانی را از دست دادن، دیگر زن‌ها در کل محدود شدن، در خانه زندانی شدن.
حکومت آمریکا در 2 هفته نخست حاکمیت طالبان در 2021 در افغانستان همزمان با اعلام خروج کامل نیروهای آمریکایی نزدیک به 124 هزار تن را از این کشور با طیاره چارتر انتقال داد. گفتنی است که روند انتقال همکاران افغان آمریکا از کشورهای سوم از طریق ویزاهای مهاجرت یا ایسایوی و برخی ویزاهای دیگر جریان دارد. هرچند طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان عفو عمومی اعلام کردند، اما در 3 سال گذشته سازمان ملل متحد و برخی از سازمانهای حقوق بشری گزارش های مختلف در مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان منتشر کرده و گفتند که همکاران افغان آمریکا در افغانستان با تهدید از سوی طالبان قرار دارند.
در این حال برخی از نظامیان پیشین افغان که به گفتهشان به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان به ایران مهاجر شدند میگویند که پس از سالها آموزش مسلکی و خدمت در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی اکنون مشغول کارهای شاقه در ایران هستند. آنان از مشکلات اقتصادی و بیم اخراج اجباری نگرانند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این نظامیان آغاز می شود.
مدت 1 سال میشه که به تهران آمدیم از ترس و طالب و مشکلات.
حسیب الله 34 ساله، باشنده ولایت کابل و یکی از نظامیان پیشین در نظام جمهوری مخلوع که به گفته خودش حدود 15 سال در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه اجرا کرده است. او که سرپرستی خانواده 6 نفر را به عهده دارد میگوید 1 سال قبل به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را به مقصد ایران ترک کرد و در این کشور هم با مشکلات اقتصادی و ترس از رد مرز شدن دست و پنجه نرم میکند.
دیسو ظلم طالب بسیار ما را به ستو آورد. من 2 بار 3 بار بندیم شدم، بسیار سکنجه سنگین شدم، بعد مجبور ترک وطن کردم. دوری از وطن سختم است برای قاچاق. زن اولاد فامیل اونجا مان، من خودم اینجا آمدم. درآمد در 11 روز من در قاچاق تیر کردم. ظلم و سکنجه و به نان و به آب به بسیار مشکلات متوجه رساندم خدا. ایجم میبینی وضعیت ایران که بالای مهاجرین چه رقم وضعیت است.
حسیب الله میگوید با توجه به کارهای شاقه که انجام میدهند دستمزدش کم است و نمیتواند نیازهای اساسیش را رفع کند.
این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه ای که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرج مصرف ما را پوره نمیکنه. در اوج فامیل بوجا به سرپرست خود ما اینجا آواره شدیم.
شاپور 55 ساله باشنده ولایت لوگر و یکی دیگر از نظامیان سابق نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که 32 سال به عنوان افسر در وزارت داخله افغانستان کار کرده است. شاپور به رادیو آزادی گفت که با حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شد و حالا در ایران مصروف کارهای شاقه است تا از این طریق نفقه خانواده 8 نفرش را تامین کند.
بعد از اینکه دولت جمهوریت سقوط کرد، از راه های مختلف و صعب العبور داخل ایران شدیم و از همان تاریخ تا فعلا مصروف کاروبار در کشور ایران هستیم. بعضی روزا کار پایدا میشه، بعضی روزا نمیشه. زندگی به می قسم با مشکلات های متعدد و چالش های فراوان به پیش میره. اگر کار پیدا شد خانه از امو امرار حیات میکنیم و اگر کار پیدا نشد دیگه مجبور هستیم از افغانستان اقاره برقری قیب میشه برای ما پول روان میکنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 اگست سال 2021، بسیاری از نیروهای امنیتی پیشین افغان از کشور فرار کردند و به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه آواره شدند. بر بنیاد آمارها تا پیش از سقوط نظام جمهوری مخلوع حدود 350 هزار تن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان خدمت می کردند. شیرزه اسلامیار یک تن از آگاهان امور نظامی هم میگوید نظامیان پیشین در کشورهای همسایه با مشکلات مختلفی روبروند و با گذشت هر روز با مشکلاتشان افزوده می شود. او به رادیو آزادی گفت
نظامیایی که ما در افغانستان داشتیم از ناگزیری فرار کردن به کشورهای همسایه همانند ایران و پاکستان و واقعا ناراحت کننده است. از یک طرف به کشورها که رفتین زمینی کاروبار برایشان مساعد نیست و اکثرا یا گفته میتونیم در کل که کارهای شاقه مجبور هستند رو آوردیم با مزد بسیار هندک و در کنارش اینا مدارک ندارن، فرزندانشان در مکاتب در مدارس استخدام نمیشه، زمینی درس و تعلیم برای اونها هم مساعد نیست که آینده بسیار تاریک و نروشن در
با گفته این آگاه نظامی در 20 سال نظام جمهوری پیشین بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سرمایه گذاری هنگفت صورت گرفت و حالا این همه هدر رفته است. برخی از نظامیان پیشین افغان در کشورهای همسایه و در داخل افغانستان پیش از این هم از مشکلات مشابه و تهدیدات در داخل افغانستان شکایت کرده بودند. اخیراً گزارش‌هایی هم از کشته شدن چندین نظامی پیشین افغان در پاکستان نشر شده است. در تازه ترین مورد برادخان باختر فرمانده امنیه پیشین ولسوالی متاخان پکتیا در نظام جمهوری پیشین در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. در کنار این با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان، بارها سازمانهای بین‌المللی از جمله ملل متحد از ثبت صدها مورد نقض حقوق بشری نظامیان پیشین از جمله موردهای قتل، شکنجه و زندانی ساختن آنان از سوی طالبان گزارش دادند. با این وجود مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند و این گونه گزارش ها را رد کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا می پردازیم به صدور حکم تعلیق فوری شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق در برازیل. دلیل عدم معرفی نماینده محلی این شبکه خوانده شده. سید سمی عباس گزارش می داد.
فعالیت شبکه اکس که به میلیاردر امریکایی و سرمایه دارترین فرد جهان ایلان ماسک تعلق دارد در برازیل متوقف شده است. الکساندر دموریس قاضی استر محکمه برازیل هفته گذشته هشدار داده بود که اگر شبکه ایکس نماینده محلی خود را معرفی نکند، این شبکه را در برازیل ممنوع می سازد. ضرب‌الاجل وی شام پنجشنبه به پایان رسید و همزمان با آن فعالیت شبکه ایکس هم در برازیل متوقف شد. قضیه شبکه ایکس با دستگاه قضایی برازیل در ماه اپریل سال 2024 زمان آغاز شد که قاضی برازیلی بسیار صفحات شبکه اکس را به اتهام نشر اطلاعات و خبرهای نادرست از فعالیت باز داشت. قاضی نام برده به شرکت‌های بزرگ دیگر اجتماعی اپل و گوگل هم 5 روز وقت داده که از ذخیره اپلیکیشن خود صفحه اکس را خارج کنند. او هشدار داده است که اگر کسی برای استفاده از صفحه اکس هر نوع فیلتر را استفاده کند، در حدود $9,000 جریمه خواهد شد. ایلان ماسک در عکس‌العمل به حکم تعلیق شبکه ایکس در برازیل، قاضی استر محکمه این کشور را دیکتاتور در لباس قاضی نام برده و حکم وی را یک نشانه سانسور خوانده است. به حکم استر محکمه برازیل، حساب‌های بانکی شرکت اینترنتی ساتلایت آقای ماسک به نام استارلینک هم در برازیل مسدود شده است. این شرکت از آغاز ماه جاری تا حال کدام نماینده قانونی در برازیل ندارد. شرکت های خارجی که در برازیل کار میکنند باید نماینده محلی داشته باشند. ایلان ماسک که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ حمایت میکند، خود را حامی آزادی مطلق بیان حساب میکند. از سوی دیگر منتقدین وی میگویند که شبکه ایکس به یک وسیله نشر دسیسه ها و دروغ های راستگرایان افراطی تبدیل شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. حالا بیایید سر بزنیم به شهر طالقان ولایت تخار، جایی که شماری از دست فروشان میگویند که شاروالی طالبان در این ولایت به آنان اجازه کار در جاده های شهر را نمی دهد و از سوی افراد این اداره آزار و اذیت می شوند. به گفته ایشان اداره طالبان در مقابل این ممنوعیت هیچ مکان مناسب را برای کاروبارشان فراهم نکرده. مقام های محلی طالبان در تخار می گویند این کار را برای ایجاد نظم در شهر و جلوگیری از ازدحام انجام دادند. بیشتر در این گزارش.
نقیب الله مرد 42 ساله‌ای که از 8 سال به این سو در گوشه ای از شهر طالقان تخار در یک کراچی میوه فروشی میکند. او میگوید که با درآمدی حاصل از این کار نیازهای اساسی خانواده 6 نفریش را تامین میکند. نقیب الله به رادیو آزادی گفت که شاروالی طالبان در تخار از یک ماه به این سو فعالیت او را در داخل شهر منع کرده است.
زمانی که ما در جای مرکزی وقتی کار میکردیم، در مدرسه بود یا در طرف های جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که از اویا خوب بود. حالی که از داخل شهر ما را بیشتر جای دور و یکی از صحیح جای را نمایم نکده و جای دور ما را رایی کرده و اینجا از کاروبار نمیشه. شهر به خاطر نمی که سبکار است، به خاطر نمی دکاندار است، شهر به خاطر نمی کاروبار است. شهری است که مثلا نه یک کمپانی است، نه یک شرکت است، نه یک جای است که مرکزیت است که مردم کار بکنه.
تنها نقیب الله با این مشکل گرفتار نیست. برخی دیگری از دست فروشان در شهر طالقان نیز از تصمیم اخیر شاروالی طالبان ناراض به نظر می رسند. عبدالنظر یکی دیگری از دست فروشان می گوید پس از ممانعیت از سوی شاروالی وضعیت اقتصادیش به شدت خراب شده و نگران آینده خود و خانواده اش است.
ما برادر غریب کار هستیم، سر سرک بودیم، دموجا کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نان خور هستیم، آمدیم که برادر اینجا 5 تا نان دولادای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشود، جای صحیح نداد. یعنی اینجا آمدیم دمیدنم روی سرک شدگی سیم وقتین به خدا بگو که اگر پیشه 5 تا نان ما پیدا نمیتونیم.
قاری نقیب الله شاروال طالبان در تخار میگوید که این تصمیم به هدف تنظیم نظم شهری و جلوگیری از ازدحام ترافیکی گرفته شده است. او به رادیو آزادی گفت برای شمار از این دست فروشان محل کاروبار در نظر گرفتند.
داخل شهر کمی برنامه را که در نظر گرفتیم و تطبیق کردیم، دسته تطباق کاملا مردم تغییر شغل کرد. کسایی که بیجا شده بود، چند غرفه آدم جا بود، کدام جایی که جای داشتیم اینا را تنظیم کردیم. اگر جای نداشتیم حداقل در برنامه خود گرفتیم در آینده اگر جای پیدا شد ما شما را تنظیم میکنیم.
برخی از آگاهان اقتصادی در تخار از تصمیم شاروالی طالبان برای جلوگیری از ازدحام استقبال میکنند، اما تاکید دارند که باید به مشکل بیجایی دست فروشان رسیدگی شود. عزیز احمد شیرزاد یکی از آگاهان اقتصادی در تخار به رادیو آزادی گفت
در این شکل نیست شاروالی طالقان بخاطر نظم دسپلین شهر اینا کار میکنن. شهر از قبل که خوبتر شد نظمش، دکانا هم رسته هایش منظمتر و خوبتر شده. در این حال دست فروش هایی که در روی جاده ها در روی شهر نا دست فروشی میکنن، با امید از اینکه شاروالی طالقان بتونن یک جای مکان منظم و رسی منظم اینو برای تعیین بکنن، اینا هم برامون چرا کار بکنن، اقل منانی حلال برای خودشان برای فامیلشان مدست بیارن.
این وضعیت نشان می‌دهد که تقابل بین نیازهای اقتصادی مردم و تلاش برای تنظیم نظم شهری همچنان ادامه دارد و تا زمانی که یک راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نشود، دست فروشان در طالقان و سایر مناطق با مشکلاتی بیشتری روبرو خواهند شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیم شب به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده خبرهای مهم. وزارت دفاع حکومت طالبان گزارش ها در مورد خریداری اسلحه دافع هوا از روسیه را رد کرد. پلیس جرمنی یک زن 32 ساله را پس از آن دستگیر کرد که در نتیجه حملهش با چاقو 6 نفر زخمی شدند. نظامیان ایالات متحده و عراق در یک عملیات مشترک جنگجویان مظنون گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در انبار واقع در غرب عراق هدف قرار دادند. یک هلیکوپتر حامل 22 تن در منطقه کامچاتکای شرق دور روسیه سقوط کرد. و مقامات سیه غزه می گویند که امروز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در غزه آغاز شد. تشکر از همکاری همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد در ادامه این برنامه.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشه متک از چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید.
در روز سه پدر اولادای ما را شاندند گویاست که نمی بچه خور دای ور طبیعی یاست که ما اتیمای خود میگیریم برو برای از خانه ما. باز ما قبول نکردم، نه خرج می نه هیچ چیز بشه و بر روزا که تفلای ما گوش نبودم.
صدای زن بیوه را شنیدید که خانواده خسرانش به خاطر اینکه او ازدواج با ایور خردسالش را رد کرده خرج و مصارفش را نمی پردازند. تحمیل ازدواج اجباری زن بیوه با یکی از مردان خانواده شوهر از نظر شرعی چی حکمی دارد؟
برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم، با ما باشید. های ارجمند، گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی، بشری و مدنیشان چون حق تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقارب از سوی خانواده شوهر محرومند. به همین ترتیب یکی از فرهنگ هایی که در بیشتر مناطق این کشور حاکم بوده این است که زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل اینکه چون زن بیوه ناموس آنهاست لازم می دانند تا وی را جبران به یکی از ایورانش نکاح کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه و سن سال هر دو جانب اصلا مد نظر گرفته نمی شود که به گفته فعالان حقوق زن این عمل خود نوعی خشونت علیه زنان به حساب می رود. هرچند این زنان بیوه قبل از آمدن دوباره طالبان در افغانستان می توانستند تا جای فرزندانشان را سرپرستی کنند، ولی ضعف اقتصادی و محدودیت های کاری که از سوی حکومت طالبان بر زنان وضع گردیده است زندگی زنان بیوه را که قبلا در بیرون از خانه کار می کردند بیشتر از پیش و نسبت به هر قشر دیگر متاثر ساخته است. فاطمه یک تن از زنان بیوه که شوهرش را چند سال قبل در یک حادثه ای از دست داده حالا فرزندان قد نیم قد به وی باقی مانده است.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی حقی اولیت داری قطعی یک بچه بسیار خامسند که اوی ورم باشه، اما ما هیچ چیز نمیخواییم، با مو خاطر کمک نمیکنن دیگه. او میگه اونه او بچه ایم از قد شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه، سرپرستی اولادت هم میکنه دیگه. دیگه ایساب ما هیچ چیز نی قبول دارم و نمیخواییم، ما اولادم میرسن.
به گفته این زن بیوه آنان مشکلات زیادی دارن. نه تنها با مشکلات سرپرستی فرزندان، پیدا کردن نفقه، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست‌های مدنی و حقوقی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابر اظهارات خودشان، بعد از مرگ شوهر، این خانواده خسر است که درباره آنان تصمیم می‌گیرند. در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید، ولی در افغانستان این چنین نیست. زرمینه زن جوان دیگری که 2 سال قبل شوهرش در جنگ های افغانستان کشته شده و حالا ایوار بزرگش می خواهد او را به خود و یا پسر 12 سالش نکاح کند.
ایوار ما 70 ساله 80 ساله باشه. او آمد که ما بر خود میگیم. مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری جوانه میگیری بر خود. حال او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین. من خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله چطور رسی کنم؟ یا کرد یک بچه 12 ساله من چی خواهد کردم کرد از او؟ دمو خاندان که من آرسشان بدم یه زن امیت نداره، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمجا درو پده دست کس نمیده که توی نمیره کار داری بگی. یه زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
این زن ها میگوین در کنار از دست دادن شریک زندگیشون با صدها ظلم و ستم دیگری در خانواده شوهر درگیرند. توهین، تحقیر، اجبار در ازدواج، محروم ساختن از سرپرستی فرزندان و علت کوب در قطار خشونت هاییست که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر این زنان بیوه تحمیل می شود. سبحان الله از ولایت لغمان می گوید کسانی را در منطقه شان دیده که بیوه شان را به زور و بدون رضایت او نکاح کردند و این کار در میان خانواده هایشان خیلی رایج است.
در منطقه ما یک دختر بود، ایشویشان که مرد 2 تا اشتوپا داشت. برادر کلانشان از مردکه که بود، ملا سرش آورد، 2 نفر دیگه رو به واسه که مشوره بگیره با زور ملا آورد سرشان نکاح بسته کرد. این چه زد گفت که رضایت ما هست، یعنی اصلا از ما پرسان شوا، یه حق ما به تثبیت شوا. بالاخره یک جنجال کلان جور شد. می کلان مردکه 2 تا زنم داشت، اشتوکام داشت، حتی سنیوم داشت، یه زن دیگه هم گرفت. ایت برخورد میکنه که واسه که برابر نمیکنه. لاتوکوف و سر خدمت میکنه.
دیده می شود بسیاری از زنان بیوه که می خواهند به نام شوهر از دست رفته ایشان بمانند و از ازدواج دوباره خودداری کنند، با رفتارهای نامناسب و خشونت آمیز خانواده شوهر روبرو می گردند. زن باشنده شهر جلال آباد می گوید در روز 3 مرگ شوهرش از او تقاضای ازدواج با ایوار 7 سالش را کردند، اما وقتی او قبول نکرد خشونت خسرانش اوج گرفت.
شوهر ما شهید شده، طفلکای ما بسیار خرد بود. امی اولاد کلانم 2 ساله مانده از پدر. دیگه در خانه یک ایوار خرد داشتن دو بیادر آبدن. در روز 3 پدر اولادای ما را شاندن. گویاس که نمی بچه خرد ایوار تا بیی یا ایست که ما تیمای خودم میگیریم برو برای از خانه ما. دینمی امی روز 3 و 4 میشم ایوار کلان مرا لفت کوب کرد. میگو بنام نمی ایوار 7 ساله بشید. باز ما قبول نکردم. بسیار دیگه قیتی مرا بی خراب میکردن. نه خرج منی نه هیچ چیزا مرا نمیدادن. بشه ها به روزا که طفلای ما گوش نبودن. لات کو خوشی میکرد، زن ایوار میکرد، نانو میکرد، یگان جا روسی میشد یا یک تفلک پیدا میشد مثلا مرا میگفتن اونجا تو حق نداری که بری، بد قدم هستی، بد شاگوم هستی، سر بچه ما را تو خوردی، اولادات بد قدم هستن. باز من مجبور شدم اولاد خود گرفتم برام در خانگی کراش کلاشویی میکردم، در خانه میرفتم خانه تکانی میکردم. چی میخوردم؟ این تفلک میخونون میتلبس نه.
خانم مریم یک تن از آگاهان حقوقی، یکی از عوامل ازدواج اجباری زنان بیوه و عدم پرداخت خرج و مصرف آنان از سوی خانواده خسران را پرداخت تویانه های گزاف هنگام ازدواج دختران می داند.
با تأسف که ما شما بعض رواج هایی را داریم که این رواج ها تقریبا به زمان قبل از اسلام در افغانستان ارتباط می گیره. با تأسف که بخاطر از اینکه خانم ازدواج کنه در مقابل از او تویانه یا گله بسیار گزاف پرداخته می شه. در صورتی که خانم بیوه می شه نمی خواهیم که خانم باید از خانه بیرون بره شون در مقابل از یک پول انگفت را اینا پرداختن. ما فکر می کنم که این مال است یا متاع است و یه را خریدن و به خاطر تمام حکم روایه‌ای را سر از این خانم تحمیل می کنند. در بعض مسائل عرف جامعه حاکم است، حقوق رضایت خانوما مد نظر گرفته نمیشه، حکم مردا و یا هم مرد سالاری تو حدود زیاد را حاکم هستن و مردا ایره بر خود ننگ میدانن، عیب میدانن که بیوی خانواده زینا خانم کسی دیگه باشه.
اما عبدالله یک تن از باشنده های شهر کابل به این باور است که ننگ و غیرت به معنای محروم ساختن زنان بیوه از حقوق حقه و شرعیشان نیست، بلکه رسیدگی به مشکلات و مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی برای این زنان و فرزندانشان است.
اگر ما دلسوزی یا غیرت داشته باشیم، چه خوب است که در قسمت تحصیل اولادش، در قسمت آشا و عباتش اگر کمک بکنیم، ولی بدبختی دیگه ای که در اکثر جایها این خانم بیچاره را از میراث هم محروم میسازند. چه خوب است که پل شویم، مرهم شویم با زخم امی بیوی که در خانه هست و اونام بتونن که یک فرزند خوب به جامعه تقدیم بکنن. اینمی از ننگ و غیرت افغانی که بیوه های خود آزار نتیم، اذیت نکنیم، فقط حقشان برشون بتیم، مورد ترحم خود قرار بتیم.
خب سوال در اینجاست که زنان بیوه با چنین رفتارهای توأم با خشونت در خانواده شوهر از کدام حقوق حقیشان محروم می شوند؟ در این مورد عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان توضیحات را ارائه می کند.
اونمو حقوق اساسی را که برای یک خانم در نظر گرفته شده در هر مرحله نقص میشه، خصوصا زمانی که شوهرش وفات میشه، از حقوق اساسی مثل حق میراث و حق ازدواج و رضایت خود متاسفانه که محروم میشه. بحث شرایط خاصی مثل سن و یا شرایطی که برای عروسی از ازدواج در نظر گرفته، خصوصا برای رضایت بیوه در انتخاب شوهر باید صریح باشه و به اراده خود شخص باشه.
استفاده از حق حضانت علیه زن و وادار نمودن او به ازدواج اجباری از نظر شریعت چگونه است؟ در این مورد معلوماتی را در جریان صحبت‌های فیض محمد یک تن از عالمان دینی خواهید یافت.
اساس حقوق و آزادی زنان بیوه درباره ازدواج دلخواه و منع آزار و اذیت ایشان آیت 234 سوره بقره تشکیل داده و برخوردهای جاهلانه با زنان بیوه را الله متعال به شدت منع و محکوم ساخته. از نگاه شرع و قانون تا مادامی که زن بیوه با نامحرم طفل عروسی نکرده باشد، اطفالش اگر دختر باشد الی 9 سالگی و اگر طفل پسر باشد تا 7 سالگی با همی بیوه می باشد.
بعضی ها به این باور هستند که در صورت ازدواج مجدد زنان بیوه، اطفال با شوهر مادرشان نامحرمند که به همین سبب حق دیدن و بودن اطفال با مادر را از او میگیرند که بنابر گفته آقای فیض محمد، اسلام هیچگاه این اجازه را نداده که این زنان مورد ظلم و حق تلفی قرار بگیرند.
حق حضانت در صورت اسقاط از او از مادر طفل درجات بعدی وقتی سپرده میشه که مصلحت طفل در این یافته باشه. حتی بعضی اوقات مادر میتونه با وجود نکاح با نامحرم طفل هم در صورت ایجاب مصلحت طفل هزینه طفل خود باشه، که این موضوع را قاضی و محکمه مربوطه خوبتر میتونه تفکیک و تعیین نمایه.
در این بخش برنامه شماری از مردم هم نظریات عامشان را در رابطه با رفتار ناشی از محروم ساختن زن بیوه از حق ازدواج خارج از خانواده خسران و جدا ساختن او از فرزندانش شریک ساختند که با هم یک جا می شنویم.
نامم فناز. یکی یک خانم شریک زندگی خود، پدر اولادای خود است میته به حد کافی دردمند است. نال اطرافیش به جای از اینکه در زندگی از این مشکلات زیادتر را پیدا کنند، کوشش کنند که مو زندگی تی تو پاشان از خانم کتش همکاری کنند که سر و سامان بده، نه که مثلا سرش ظلم کنند، اولادایش از پیشش بگیرند یا خودش بکشن از خانه.
اسم مریم است. خیلی متاسف هستم که اکثریت بیوه زنان در افغانستان حق حقوق اساسیشان از دست میدن. حق حقوق اساسیشان که ازدواج دوباره بعد از تکمیل عدت است که خود خداوند جل جلوی حق برشان داده.
نام آوید است، باشنده کابل هستم. به نظر ما امی زنایی که بیوه میشن و امی کسایی که حقشان ازشان میگیره و امی حق که خدا برشان داده و قانون برشان داده، این یک ظلم است. امی مردایی که میکنن امی کاره به نظر از یا این غیرت و ننگ حساب میشه، دال که جهالت است.
در ارتباط با موضوع مصاحبه کوتاهی را که با خانم لیلا محسن، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنم. خب خانم محسن، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که با ما در برنامه بودین. میشه بگوین که چرا معمولا زنان بیوه در خانواده‌های افغان، حتی در بیرون از خانواده، در اجتماع با محرومیت‌ها و رفتار خشن مواجه هستند؟
نظر به سنتی بودن جامعه و پایین بودن سطح آگاهی مردم، زنان بیوه از خانه بیرون میتونن نمیتوانن به یک قسم دوریان و از آنها استفاده میکنن و همچنان اطرافیشان از آنها خواستای نامشروع میداشته باشه و اصلا با آنها احترام ارزش قائل نیستن. همچنان نظر به باورهای منفی و عدم آگاهی از مسائل حقوقی فرهنگی غلط و مرد سالاری که در جامعه هستن، آنها را نظر جنس دوم میبینن.
بله، برخی از این زنان با از دست دادن شوهر و ازدواجشان در بیرون از خانواده شوهر، خانواده خسران اطفالشان هم میگیرن و اونا را تا آخر عمر از دیدار اولادشان محروم میسازند. میشه بگوین که این زنان بیوه را با کدام چالش دیگری مواجه میسازند؟
این همش باعث خشونت های فامیلی میشه که سبب خودکشی، خودتوزی و همچنان بعضی وقتا فساد های اخلاقی را به بار میاره.
برای اصلاح همچو ذهنیت های منفی و خشنه که رفتار تبعیض آمیز در مقابل زنان بیوه انجام میدن، چی را کارهای لازم است و بیشتر کیا مسئولند ای را؟
وظیفه ملایمام صاحب است که باید حقوق زن عدیدگاه اسلام بدشان تشریح و توضیح بکنه و همچنان نهادهایی که در این راستا کار میکند و همچنان از طریق رادیوها برای مردم آگاهی داده شود. حقوق زن عدیدگاه اسلام تشریح کردیم برای مردم. جامعه جوانی و کسایی که در این راستا کار میکنند باید زمینی کاربار برای خانمای بیوه باید بسازند.
از سوی دیگر شماری از افراد با تجربه افغان هم برخی رای حل های را برای این زنان بیوه پیشنهاد کرده می گویند، حالا که این زنان بیوه از سوی خانواده شوهر کمک مالی نمی شوند، باید خودشان هرگاه بی سوادن یا با سواد دست به کار شوند و به بعضی کارها و عرفه ها که دسترسی دارند اقدام کنند. این که کدام کارها در این مورد، مصاحبه ای را با عبداللطیف، یک تن از پدران با تجربه افغان انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. آقای عبداللطیف در شروع گپهایش گفت:
بعضی خانمایی که با سواد هستند اینا میتوانند که در خانه خود کورسای مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنم و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور تدریس کنم. یک مقدار پول که فیس کورسه که برزی میتن بسیار خوب است. این میتوان از طریق امو علمیت خود، از مستواد خود استفاده کنن و خانمایی که بی سواد هستن، چی در اطراف هستن چی در شهر هستن، اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن، خیاطی را مثلا در اطراف که هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن، از شیرشان استفاده کنن و سال یک چوچک بتا میتونن که یک گاوشان در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشون خوب میشه. اینا میتونن کشت و زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخن بدوزن، قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست ازی هستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلانهای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن و یک عرفه و کار و گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون از این که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه. چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونه از مصارف ازیا برای تنها بین میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال بعدی میای رمضان دیگه رمضان کسی بیا برشان کمک کنه. نه باید اینا را همو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته همی ماهی گرفتن یادمو بته برای اینا شرایط کار برای ازیا آماده بسازم و اینا کار کنن هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه هم اقتصاد همی خانمای بیوه خوب میشه. وقت اقتصاد از این مردم جور شده همو حکومت هم آرام میباشه. در صورتی که توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خود مفروشه، کسی طفل خود مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. بخصوص شهرنشین ها خود بیخی همه گش رفته، همین بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان ازیره نداره که تا ایراد بره، اگر نه خدا و روسیه هم یام میره. چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده را میگن جاده را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن، مؤسسات تشویق کنن که بیا مثل سابق وره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه بیچاره.
قسمی که همگی آگاهی دارن قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به این زنان بیوه میکردن، اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه امون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چه میتونه برای زنان بیوه و بی‌بزاوت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری تمامی کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات هم بود که برازیا میامد خانهش سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است میتونه کار کنه و منطقهشم کم سرسبز است، برازی دو دانه گاو میخرید و میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم میرقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورسای خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یا یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین یک متر و یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مؤسسات معرفی میکردن که مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن، بعضی در امارت خانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است هم در خانه خیاطی میکنه هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مؤسسات با آمدن طالبا اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوی دیگه این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم همی خانم های بیوه بیچاره دوباره صاحب کار شوند، صاحب یک رزق روزی شوند، از این مشکلات بد اقتصادی براین.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتان.
تشکر بسیار زیاد از شما.
آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420221124601. تا تقدیم برنامه بعد علایار و نگهدارتان.
ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.